أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، بحث احکام اخلاقی و فقهی خانواده رو با این بحث دنبال میکنیم که چه عواملی موجب پیدایش بحران و مشکلات در خانواده ها میشود، که یکی از اون عوامل همین گناهان است که انسان در زندگی ممکن است انجام بدهد و خود این گناهان مجازات های به دنبال دارد که این مجازات ها در پیدایش این مشکلات نقش مهم می داره. خب در ادامه این بحث رسیدیم به بحث بررسی عوامل مبتلا شدن به انحرافات جنسی، که بیان شد یکی از اون عوامل خود شنیدن و گوش دادن به موسیقی های حرام، مخصوصا موسیقی هایی که امروزه متاسفانه در خیلی از جاها به صورت یک عادت در آمده است و تأثیر اونها را ما در زندگی مورد دقت قرار نمی دهیم، در حالی که همین موسیقی ها با همین اشعار خراب خودش انسان را به سمت گناهان فراوان دعوت می کند. و نکته دوم هم که به اون اشاره شد این بود که خود فکر کردن، تصور کردن، صحبت کردن گناهان برای انسان می تواند تحریک کننده به سمت گناه باشد. به همین جهت جوانان عزیز باید مراقب باشند، خیال نکنند که تنها مبتلا شدن به خود زنا برای انسان خطرناک است، در حالی که صحبت کردن در آن، نقل کردن جریانات که در این گونه موارد پیش می آید، خود اینها تحریک کننده است و انسان را به این گناه آلوده می کند. در ادامه این عوامل، یکی از عوامل دیگری که به عنوان پیشگیری هم می شود از اون استفاده کرد و اگر دقت نکنیم انسان را به سمت گناه می کشاند، خلوت کردن با نامحرم هست. خود این که انسان با نامحرم در یک جای خلوتی قرار بگیرد، صحبت شروع بشود، همین زمینه بسیار خطرناکی را می تواند برای انسان فراهم بکند، که تا دامن انسان را به گناه آلوده نکرده است، شیطان هم انسان را رها نخواهد کرد. در همین زمینه جریان رو امام صادق علیه السلام نقل میکند که در زمان حضرت موسی بن عمران علیه السلام میگه که حضرت نشسته بود، بینما موسی بن عمران جالسون اذ اقبل ابلیس، که ابلیس رو و شیطان رو به صورت حقیقی و واقعی خودش مشاهده کرد. و علیه برنوسون زو الوان، میگه که ابلیس هم لباس دارای رنگهای گوناگون و به تعبیر دیگر لباس رنگارنگی پوشیده بود. وقتی به حضرت موسی علیه السلام نزدیک شد، این لباسهای رنگارنگ خودش رو کنار زد و اقبل علیه و آمد خدمت حضرت موسی و به حضرت سلام کرد. حضرت موسی سوال کرد که من انت، تو کی هستی؟ میگه ابلیس جواب داد که انا ابلیس، من ابلیس هستم. حضرت موسی سوال میکند که فلا قرب الله دارک فی مجئت، خداوند تو را نزدیک من قرار ندهد، خانه‌ات را نزدیک من قرار ندهد، برای چی آمدی؟ جواب میدهد که این نماجئتو لأسلم علیک، آمدم تا این که یک سلامی بر تو عرض کنم. چرا؟ لمکانک من الله عز و جل، چون پیش خداوند خیلی یک جایگاه بلندی داری. خب حضرت موسی دوباره می فرماید فماهاز البرنوس، این لباس رنگارنگ چیه؟ جواب می دهد که این لباس برای این است که قلبهای فرزندان بنی آدم را با آن فریب بدهم و بالاخره با این زرق و برقی که داره دیگران را به سمت خودم بکشانم. حضرت موسی می فرماید که از ابلیس سوال میکند که با چه گناهی وقتی من فرزندان آدم رو مبتلا میسازی با اون گناهان بر او مسلط میشوی؟ فاخبرنی بالذنب الذی اذ اذنبه ابن آدم استحوست علیه، با چه گناهانی بالاخره فرزندان آدم را گرفتار می‌سازی که وقتی اونا انجام داد دیگه توی ابلیس هم بر اونها مسلط می‌شوی. ابلیس جواب میداد، میگه وقتی اذا اعجبت هو نفسه، وقتی فرزندان آدم گرفتار عجب می‌شود، یعنی یک نوع خودشیفتگی برایشون پدید می‌آید، و استکثر عمله، اون قد کارهای خودش رو بزرگ می‌بیند و زیاد می‌بیند و صغر فی عینه ذنبه، و در اون صورت دیگه گناهان خودش رو چیزی به حساب نمی‌آورد. میگه من اونقدر مهمم، اینقدر کارهای خیر من زیاد هست که این گناه در مقابل این همه کارهای خیر چیزی نیست. ثم قال له، وقتی شیطان این حرف رو به حضرت موسی بیان می‌کند، بعد این حرف رو هم دوباره بیان می‌کند، در حقیقت سه تا راهکار خودش رو به حضرت موسی نشان می‌دهد. یکی این که اوسی که به ثلاث خصال، یا موسی به سه تا خصلت تو رو توصیه می‌کنم. یک، لا تخلو بمرأتین، اصلاً با زن خلوت نکن. این اولین راهکار است که ابلیس اول به حضرت موسی بیان می‌کند. چرا؟ میگه ولا تخلو بک، و به زنم اجازه نده که با تو خلوت کند، برای این که فإنه لا یخلو رجل بامرأتین ولا تخلو به الا کنت صاحبه دون اصحابی. همین که زنی با مردی نامحرم خلوت کند، میگه امکان ندارد مگر این که من نفر سوم اینا هستم، و در اینجا خود ابلیس مسئولیت خودش رو، مأموریت خودش رو بیان میکند که اصلا در این گونه موارد من اصحاب خودم رو هم مأموریت نمیدم، خودم دخالت میکنم، و این نکته مهم است که در اینجا بیان میکند. بعد خصلت دومی که به حضرت موسی بیان میکند این است که اصلا با خداوند متعال تعهدی، عهد و پیمان قرار نده که به اون عهد پیمان عمل نکنی. چرا؟ برای این که باز هم من در چنین موارد دخالت میکنم و باز مأموریت رو به اصحاب خودم واگذار نمیکنم، خودم دخالت میکنم تا این که این عهد و پیمان رو بشکنم و به این عهد و پیمان اجازه ندهم که کسی عمل کند. و خصلت سوم این است که میفرماید، که بیان میکند، و اذا هممت به صدقت این فمسه ها، بخاطر این که اگر صدقه هم همت کردی که یک صدقه بپردازی، فورا این رو انجام بده. چرا؟ برای این که اگر کسی به صدقه نیت بکند و تصمیمم بگیرد که این صدقه را بپردازد، اما زود انجام ندهد، باز هم میگوید من مأموریت دارم به صورت ویژه که اجازه ندهم این شخص این صدقه را بپردازد. بعد ثم ولا ابلیس و هو یقول، وقتی این سه ویژگی را برای حضرت موسی بیان میکند و از حضرت موسی دور میشود، این سخن را بیان میکند که یا ویله و یا اوله، ای وای و صد وای، علم تو موسی ما یعلمه بنی آدم. این سه تا فریب و راهکار مهم فریب فرزندان بنی آدم رو به حضرت موسی یاد دادم، در حالی که او به فرزندان آدم این رو یاد میداد. خب در این حدیث که در این جریان مطرح میشود، یکی از اون نکته های مهم همون خلوت کردن با نامحرم هست که شیطان اونجا با این شدت بیان میکند که خودم دخالت میکنم و این زن و مرد نامحرمی که در یک جا خلوت کردن، تا اینها رو به هم دیگر آلوده نساخته و اینها رو به هم نرساندم رها نخواهم کرد. خب این یک نکته مهم است. به همین جهت است که بعضی از گناهان گناهان است که انسان نباید به اون نزدیک بشود. خب مثل بعضی از چیزهایی که آدم باید خیلی احتیاط بیشتری را داشته باشد، و خداوند متعال نیست با همین نگاه به زنا نگاه کرده است و می فرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. یک زمان هست که دستور می دهد که زنا نکنید، و یک مرتبه هست که می گوید به زنا نزدیک نشوید، و این یکی از اون گناهان نیست، و خود همین خلوت کردن با نامحرم می تواند در این زمینه نقش مهم می داشته باشد. در همین زمینه سوالات ممکنه مطرح بشود از نظر فقهی. بالاخره این خلوت کردن با نامحرم در چه حد و اندازه است؟ مثلا سوال مطرح می شود بین معلم و شاگرد، اینا با همدیگر نامحرم هستند، در یک اتاق نشستند درس می خونند یا درس می دهند، البته در صورتی که رعایت جهات شرعی را هم داشته باشن، هر کدام هم در همون حد و حدود که شرع براشون تعیین کرده است. آیا این هم خلوت با نامحرم به حساب می آید یا نه؟ جواب دادن که در همین مورد هم اگر مفسده‌ای وجود نداشته باشد و موازین شرعی مراعات بشود، خب هر کدام با حجاب مورد نیاز حاضر بشوند، خب و اون نکته مهمی هم که مفسده در اینجا مترتب نباشد اشکال نداره. اما خلوت کردن با اجنبیه، یعنی با شخص بیگانه، جایز نیست. این یک نکته مهم است. خب حالا سوال دیگه که در زمینه مطرح میشه این است که دو نفری با هم نشستن، درست است نامحرم هستن، اما اون قد بر خودشون اطمینان دارن که به هیچ وجه شیطان در اینها نفوذ نمی کند و هرگز اینها به گناه آلوده نمی شود. آیا در چنین جای هم خلوت با نامحرم صدق می کند و این هم اشکال دارد یا این که اشکال نداره؟ جواب دادن که اگر در مکانی هستن که معمولاً هیچ کس رفت و آمد نمی کند، این خلوت با زن نامحرم محسوب می شود و خلوت با زن نامحرم اشکال داره از نظر شرعی، حتی اگر فکر می کند به حرام نمی یفتن. خب درست است اولش ممکنه انسان اینقدر اطمینان به خود داشته باشد و همون اول کار هم وقتی این کار صورت بگیرد درست است که کمی انسان بر خودش مسلط هست، اما بر اساس این حدیث شریفی که خوانده شد بالاخره شیطان بیکار نمی نشیند و وسوسه های شیطان هم یک مرتبه ممکنه صورت نگیرد، به ترتیب و به تدریج و قدم به قدم وقتی این کار صورت میگیرد دیگر حالت اطمینانی که در ابتدا اول داشت از انسان گرفته می شود و یک حالت شک و تردید و کم کم وسوسه انگیز برای آدم به وجود می آید. به همین جهت است که حتی همین خلوت کردن با چنین اطمینان هم نباید صورت بگیرد. خب این یکی از عوامل است که موجب پیدایش بسیاری از گناهان ممکنه بشود. عامل دیگر هم که به اون اشاره کنم این است که نگاه به نامحرم و فیلم های که امروز متاسفانه از جاهای مختلف ممکنه به سراغ انسان بیاید، خود اینها عامل دیگری هست. خود نگاه که حالا چه نگاه به صورت مستقیم به نامحرم باشد، چه نگاه به صورت غیر مستقیم به فیلم نامحرم باشد، به عکس نامحرم باشد، به سایت‌های خراب هستند، خود این نگاه نقش مهمی در آلوده کردن انسان به گناه داره. امیرالمومنین هم این مطلب رو بیان میکند که العینو برید القلب، خود این چشم یک جاسوسی است که در دل جاسوسی میکند و انسان رو به سمت خیلی از کارها دعوت میکند. در وصیتی که از امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب نقل شده است، حضرت همین مطلب رو در یک قالب دیگری بیان میکند و میفرماید که قال عیسی ابن مریم لاصحابه، حضرت عیسی برای اصحاب خودش این نکته رو بیان داشت، ایاکم و نظره، از نگاه کردن بپرهیزید، چرا فانها تزرع فی القلب، چون این یک زراعتی و کشتی در درون و قلب انسان میکند و کفا به حال صاحبها فتنه، خود این کشتی که در دل به وجود میآورد کافی است که یک فتنه ای را برای صاحب این قلب به وجود بیاره و او را در یک فتنه بزرگی مبتلا بسازد. خب شعرهای معروف هم در این زمینه مطرح است که این حقیقت را بسیار به صورت واضح و روشن بیان میکند. اون شعری معروف بابا طاهر عریان هست که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. شاعر دیگر هم همین مطلب رو بر قالب دیگری بیان میکند که من آنچه دیدم ز دل و دیده دیدم، گاهی بود ز دل گله گاهی ز دیدم، من آنچه دیدم ز دل و دیده تا کنون از دل ندیدم، همه از دیده دیدم. خود این مطلب بیانگر این است که بالاخره کنترل بر چشم نقش مهمی در حفظ پاکیزگی انسان و مبتلا نشدن انسان به گناه داره، همان گونه که کنترل نکردن آن میتواند انسان را به حسرت‌های بسیار طولانی و به گناهان بسیار خطرناک مبتلا بسازد که در روایت دیگر هم امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان نظر و سهم من سهام ابلیس، خود نگاه کردن تیری از تیرهای شیطان هست که اون تیرهای مسمومی که و کم من نظرت او رسد حسرتا طویله، چه بسا یک نگاه سبب شده از حسرت‌های طولانی گناهان بزرگی را به دنبال بیاورد. امیرالمومنین نیز این مطلب رو بسیار زیبا بیان میکند و میفرماید لیس فی البدن شیء اقل شکرا من العین، عضوی از اعضایی که کمترین شکر رو داشته باشد در بدن انسان چشم است. این چشم با همه استفاده های فراوانی که انجام میدهد کمترین شکر رو به جا میآورد و به همین جدم امیرالمومنین میفرماید شما هم در مقابل این ناسپاسی او هر چی را او بخواهد انجام ندهید، فلا تعطوها سؤلها، هر چی بخواهد برایش ندهید، فتشغلکم عن ذکر الله عز و جل، به خاطر این که اگر این کار را انجام دادید شما را از خیلی منافع و خیرات و برکات دیگر از جمله از ذکر خدا باز می‌داره. امیدوارم خداوند متعال ما را از همه این عوامل آلوده شدن به گناه حفظ بکند. البته بحث ما تمام نشد و انشاءالله ادامهش رو در جلسه دیگر خدمت شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.